بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که ایشون در تفسیر سوره حمد که در دروس تفسیرشون در صدا و سیما با یک دقتی و در واقع سیر پله به پله مطالب عمیق فلسفه صدرا را، بلکه مطالب عمیق عرفان اسلامی را تبیین فرمودن و سعی هم کردن که این تبیین به گونه ای باشه که ثبوتش با اثباتش حفظ بشه و استنادش به ظاهر کتاب و ظاهر سنت محفوظ بمونه، و سعی هم دارن که منظومه ای رو در این تبیین و تفسیر ارائه کنن که ما در صدد انشاءالله شناخت این نکات و منظومه اما بر اساس عبارات حضرت امام هستیم. عرض کردم که ایشون در ابتدا در اون درس اول تفسیرشون از اینجا بحث رو شروع میکنن که ما در واقع برای آن که متعلق رو شناسایی کنیم و برای آن که در واقع تکلیف بای جاره را معلوم بکنیم و حتی برای آن که تکلیف الف و لام الحمد را بنابر این که متعلق مذکور باشه روشن بکنیم، عمده اینه که باید حقیقت معنای اسم رو بدانیم و تحقیق معنای اسم را ایشون شروع میکنن انجام دادن و که حالا ما در صدد استفاده از این عبارات ایشون هستیم. منتها چون عبارات خیلی زیبا و درسی و تدریسی ارائه میشن، سعی کردن که تقریبا همه مطالب رو یه جا نگن، هرچند بیان بسیار دقیقه ولی تدریجا مطالب رو میگن. این نکته که عرض کردم محور اصلی بحث تحقیق معنای اسمه و تحقیق معنای اسم هم در واقع برمیگرده به تحقیق رابطه مخلوقات الهی با خالقشون. نکته ایست که ایشون تصریحاً در ابتدای جلسه سوم این مجموعه ارائه میکنن. در جلسه سوم رو یه بار ملاحظه بکنیم که حالا دیگه عبارت ایشون مبنا باشه. میفرماند که صحبت در این بود که این بسم الله متعلق به چیست. چند احتمال بود که عرض کردیم و اساس فهم بعضی از این مسائل این است که انسان رابطه ما بین حق و خلق را بداند، که این چه نحوه رابطه ایست. اینجا دیگه تصریح میکنن که محور این کار تفسیری ایشون در اینجا این است که ما این رابطه رو اول تحقیق کنیم. البته ما اکثراً به طور توتیوار یا با قدم برهان، آن قدم بالاترش مال کسان دیگر است که خب بحث‌های معنوی و سلوکی است که فعلا ایشون خودشون که اهل بودن، ولی خلاصه فعلا بنا بر ورود به اون مطلب ندارن. تصوراتی داریم ایشون میفرمان، اما این ربط موجودات به حق تعالی این طور نیست که شروع میکنن اقسام ربط رو بحث کردن که حالا میخونیم. پس مبنای کار از نظر ایشون اینه که من رابطه بین مخلوق و خالق را، حق و خلق را تبیین کنم. خودشون در جلسه اول تبیینشون این شد که این رابطه را ما یه بار اجمالاً بررسی میکنیم و تو این اجمال برگردوندن مسئله را به رابطه ممکن و واجب. کدوم ممکن؟ ممکنه به امکان ماهوی که حالا عرض کردم پله پله میخوان اینو تعمیق کنن تا ببینیم. لذا تعبیرشون اینجا این بود که این مقدار که همه موجودات عالم اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، این یک مقدار اجمالی است که همه عقول میتوانند این را میتوانند بفهمند که توضیح دادیم، و همه عالم را اسماء الله بدانند. اما آن معنای واقعی رو شروع میکنن که این تیکشو خوندیم که خلاصه اینجا اسم رابطه اعتباری نیست، خب چه رابطه ایست؟ ایشون تحلیل میکنن رابطه را که یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال، یک موجودی که در تمام اوصاف کمال غیر متناهی است، حد ندارد. خب واجد همه کمالات، لذا چیزی را نیست که بگیم اونجا معدومه اونجا و از عدم یک مثلا کمالی حدی در او به وجود بیاد، که این انشالله حالا جلوتر بیشتر خودشون توضیح میدن با عبارت ایشون جلو بریم. ممکن نیست موجود لا حد است. ممکن نیست. اگر موجود حد داشته باشد ممکن است. همین تحلیلی که عرض کردم فعلا مبنای در واقع حدداری، ماهیتداری و امکانه. موجود ممکن موجودی است که خلاصه ماهیت داره و این ماهیت حالا بنابر بحثای بعدی از تعبیر میکنیم به ماهیت داری یا حد داری. ریشش هم برمیگرده به این که نامتناهی نیست، فاقد بعضی از کمالات. پس اگر فاقد بعضی از کمالات بود حد داشت، میشه ممکن. اما موجودی که هیچ حدی در موجودیتش نیست، این به ضرورت عقل باید دارای همه کمالات باشد، برای اینکه اگر فاقد یک کمالی باشد محدود میشود. محدود که شد ممکن است. فرق ما بین ممکن و واجب این است که واجب غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است و ممکن موجود محدود است. خب این عرض کردیم یه بخش از عبارت ایشونه. برای اینکه خلاصه این بخش از عبارت رو ما دقیق تر بررسی کنیم، عرض کردیم صدر را به بحث امکان ماخوی و واجب یک نکته دقیقی را اضافه کرد که توضیح اولیش رو دادم. صدر را مدعی شد که من به تبع استادم میرداماد دوران رو فهمیدم، ولی چون از استادم میرداماد به لطف الهی جدا شدم و اصالت الماهیت رو کنار گذاشتم، در همه جا دیگه با وجود کار میکنم نه با ماهیت، که اینو اشاره کرده. اگر در همه جا با وجود کار کردم، صدرا میگه نتیجهش این میشه که من باید تو مسئله علیت و معلولیت، یعنی در همون مسئله که امام فرمودن باید رابطه را بشناسیم، که حالا با این مقدمه میخوام عبارت بعدی امام رو تحلیل کنیم. خب در این مسئله علیت و معلولیت مجبورم ماهیت رو بذارم کنار. وقتی ماهیت رو میذارم کنار، معناش اینه که به تعبیر آقایون و به تعبیری که خود امام انشاءالله میخونیم، معناش اینه که من گیرنده رو از دست میدم. تصویر اولیه ما با فرض ماهیت این است که ماهیت وجود میگیرد، واقعیتش رو دریافت میکند. اینطوری ماهیت به واسطه افاضه علت وجود میگیره، وجود پیدا میکنه. صدر نشون داده در فلسفه اسلامی که این تصویر تصویر غلطی است. این تصویر تصویر کسی است که وقتی میخواد رابطه خدا و مخلوقاتش رو بررسی کنه، فکر میکنه رابطه خدا و مخلوقات مثل رابطه پدر و پسره. به این رابطه پدر و پسر در فلسفه میگن اضافه معقولی. اضافه معقولی یعنی اضافه‌ای که یکی از مقولات عشره. اضافه میدونید یکی از مقولاتی است که فلاسفه مشا خب ده مقوله قائل میشدن، که غیر از مقوله جوهر خب نه مقوله عرضی داشتن، کم و کیف بود، به اضافه هفت مقوله نسبیه. یکی از این هفت مقوله نسبی مقوله اضافه است. اضافه نسبت متکرره، این شی با این شی نسبتی داره که این شی هم با اون شی نسبت داره، از این جهت تکرر نسبت میگیم اضافه یا تضایف. این اضافه معقولی که آقایون قائلن دو جورم هست. گاهی وقتا اضافه است که متشابهت الاطرافه، مثلا برادری، حسن با حسین برادره، حسین هم با حسن برادره. این اضافه اضافه معقولی است، در مقوله اضافه نسبت هم متشابه. چهار با دو به علاوه دو مساویه، دو به علاوه دو هم با چهار مساویه. یا اضافه اضافه متخالفت الاطراف، نه متشابهت الاطراف، مثل پدر یا فرزندی. زید پدر عمره، عمر پسر زیده. این اضافه است بازم، اضافه مقوله، اضافه مقوله. خب خصوصیت اضافه مقولی چیه؟ ما دو واقعیت مستقل از هم داریم، این دو واقعیت با هم نسبت برقرار میکنن. اضافه اضافه مقولی. خب حالا مخصوصا بر اساس فرمایش مشهور فلاسفه که مقول اصلا اضافه از مقولات عشره، یک مفهوم ماخویه، تو این فضا که شما یک اضافه مقولی دارید، حالا ما سوال میکنیم رابطه خدا و خلقش این چنین رابطه ایه؟ صدرا میگه ببین با فرض فضای ماهیت شما تصویرتون یه چنین رابطه ایه، بخواید یا نخواید اینطوری میشه. اگر آمدید و ماهیت رو از بحث علیت در آوردید، دوستان میدونن اینا هر کدوم بحث‌های مفصل فلسفی داره، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری را، در مقاله هشتم مقاله ضرورت و امکان تأثیر اصالت الوجود رو بر بحث ضرورت و امکان خیلی خوب بحث کردن، ایشون آدرس میدم دوستان که حالا فلسفه قاعدتاً خوندن اما جا داره که مراجعه و مطالعه مجددی بکنن. صدرانشون داد اگر من ماهیت رو جمع کردم تو بحث علیت و معلولیت، اون موقع معناش اینه که من یه دهنده ای دارم به نام ذات اقدس الهی که وجود و فیضش رو میده، اما ماهیتی نیست که این فیض رو بگیره، گیرنده از دست میره. اگر گیرنده از دست رفت، منم اون دهنده افاضه میکنه. به تعبیر باز بسیار خوبی که شاگرد برجسته امام، که حالا امارت ایشون تقریبا نشون میده که واقعا آقای مطهری اینا رو از امام یاد گرفته و اون خاطره رو میگه که من فلسفه اسلامی رو از امام که با شیرین ترین بیان اینها رو بیان میکرد، آدم بعدن ماها که صدا و سیما بعدن این فرماشات امام رو جوان بودیم استفاده میکردیم، خیلی لذت میبردیم. مرحوم آقای مطهری اونجا تصویرشون اینه که ما در این داد و ستدهای معمولی دهنده ای داریم، گیرنده ای داریم، شیء داده شده ای داریم. بنده این کتاب رو به عنوان شیء داده شده تقدیم شما میکنم، دهنده بنده هستم، شیء داده شده این کتابه، شما این کتاب رو از من میگیرید. عمل دادنی وجود داره که کتاب رو میدم، عمل گرفتنی وجود داره که شما از من دریافت میکنید. اونجا صدر را نشون داد که اگر دهنده رفت، که گیرنده رفت، دیگه دهنده داره میده اما چیزی رو به کسی نمیده، یعنی شیء داده شده و گیرنده یه واقعیت میشن. اون موقع عمل دادن هم این همین در واقع شیء داده شده است. به تعبیر قشنگیشون ایجاد و وجود و موجود یکی هم. دیگه عملی به نام دادن به کسی یا عملی به نام گرفتن از کسی وجود نداره. این تحقیق بسیار خوبی است که در باب علیت بر اساس اصالت الوجود صدرایی به وجود میاد در فلسفه اسلام. حالا البته یه سهمی علامه طباطبایی بر اساس واقعیت داره که الان محل بحث ما نیست، ولی بر اساس کار صدرا شما وقتی ماهیت رو جمع کردید و ماهیت رو کنار گذاشتید، اون موقع رابطه علت و معلول یه رابطه ای میشه به تعبیری که قشنگ حالا امام میگه مثل شمس و شعاع شمس، که بعد در تعالی میخونیم امام میگه نه از اینم عمیق‌تر و دقیق‌تره. به این رابطه شمس و شعاع شمس میگن اضافه اشراقی. امام میخواد ببینه آیا ظاهر آیات قرآن کریم یه چنین رابطه ای رو بیان میکنه در این حد، یا ظاهر آیات قرآن کریم از این هم عمیق‌تر میکنه رابطه را. چون بر اساس این فرمایش صدرا که عرض کردم شما یک فاعل وجودی دارید که ذات اقدس الهه، فاعل وجود وجود میده، افاضه میکنه. خب این فاعل وجود در واقع موجودی رو افاضه میکنه که این موجود متأخر از اون فاعله، چون متأخر از اون فاعله حد پیدا میکنه. اگر اون فاعله دوباره موجودی رو ایجاد کنه که اون باز متأخر از اونه، اون هم حد دیگری پیدا میکنه. این فضا رو میگن فضای تشکیک، که شما در واقع دارید مراتبی از در واقع نور را، مراتبی از افاضه را تو فاعل وجود تصویر میکنید. این میگن تشکیک. بر اساس اصالت الوجود اون موقع درسته که شما بگید اون مبدأ اعلا لا حده، موجود بعدی حد داره و ممکنه، موجود بعدی حد داره، موجود بعدی مثلا متأخر از متأخره، اون متأخر از متأخر از همینطور حدا بیشتر میشن، که در واقع مثلا تو فلسفه اسلامی میشه عالم مثلا عقول، عالم مثلا ملکوت و عالم ناسوت که عالم طبیعته، که حدش دیگه اینطوریه. علی ای حال ملاحظه میکنید یه روالی به وجود میاد، اینا بر اساس این چیزیست که صدرا در آورده که شما ماهیت رو جمع بکنید و حقیقتا ماهیت رو اعتباری بدانید و در هیچ وعایی و در هیچ بحث عمیق فلسفی حقیقتا از ماهیت و مفاهیم ماهوی استفاده نکنید. این مرحله دومه. صدرا بعد یه مرحله دیگری به این اضافه میکنه. حالا من یه مقدار عبارات امام رو با این فضا میخوانم که عبارات اینه تا امام ببینیم چطوری کار کرده. متعرض کردم امام حالا هی با این فضا آیات رو با ظرافت معنا میکنه تا پله به پله درس به درس اینو تعمیق کنه. حالا ببینیم یه مقدار عبارات امام رو بخوانیم. خواهش میکنم. این همون چیزیست که فرمودن اجمالش روشنه که ممکن علت میخواد و ممکن اسم و نشانه است، اما عمقش برای هر کسی آسون نیست. حرف امام دیروز این بود که همه عقول اصلش رو میفهمن، اما آن معنای واقعیش و اون عمق قضیه محل بحثه. خب امام نگاه کنید، خلاصه مطلبش تا اینجا این بود که شما موجودی دارید لا حد و ممکناتی دارید که حد دارن، و این حد خلاصه سبب میشه که ما از اون ماهیت انتزاع کنیم به اصطلاح، ولی ماهیتی در کار نیست. این سازمان، سازمان صدرایی است. بعد تو این فضا امام توضیح میدن که خب اگر این طور شد، این خلاصه موجوداتی که به ترتیب بعد از اون موجود لاحد میان حد دارن، نقص امکانی دارن، اما چون فیض اون مبدعن همه کمالات او رو در حد امکانی خودشون دارن. آره با توضیحاتی که میدیم، این فعلا این فضاست. بعد تو این فضا دیگه شروع میکنن حالا بحث تسبیح موجودات رو بحث کردن. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بعضی از باب این که نمیدانستن میشود یک موجود ناقص هم ادراک داشته باشد، آن را هم کرده بودن به این که تسبیح تکوینی است، حالان که آیه غیر از این را میگوید. تسبیح تکوینی را که ما میفهمیم، خدا رحمت کنه ایشون با این تواد، لکن لا تفقهون تسبیحهم، تسبیح تکوینی را که ما میفهمیم، این نه، این که این که یعنی اینها موجوداتی هستن علتی هم دارن. خیر، مسئله این نیست. تسبیح میکنن، میخوان بر اساس این فضای تشکیکی نشون بدن که همه کمالات هستی که از مبدأ اعلا سرازیر میشه میاد تا عالم طبیعت، همه اون کمالاتو داره. این فعلا تو فضای تشکیک. وقتی همه اون کمالاتو داشت، نمیتونیم بگیم که اینها تسبیح نمیکنن. ظاهر آیه اینه که تسبیح، نه تسبیح تکوینی. بعد میفرمان ببینین روایات هم همین رو میگوین در قضیه تسبیح آن سنگریزهی که در دست رسول الله بود، که حالا دیگه آدرساشو شما انشاءالله پیدا میکنید، که بهار الانوار کتاب السماء والعالم باب عموم احوال الحیوانات و اصنافها. و اون روایاتی که از حضرت امیر نقل میکنن که خلاصه از علی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله سبحت فی یدهی، بله اون حسیات همه در دست پیامبر شروع کردن تسبیح کردن دیگه. حالا من همه روایات رو بخوانم طول میکشه، عبارات خود امام جا خوبه. آنها شنیدن که چه میگوید، تسبیحی است که گوش من و شما اجنبی از اوست، نطق است، حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست، اما ادراک است، منتها ادراک به اندازه سعه وجودی خودش. لعل بعضی از مراتب عالیه اینطوری، چون مراتب دیگه مطرح، تشکیک مراتب فاعل وجود با همین تحلیلی که عرض کردم، ایشون قشنگ از عبارت صدرا استفاده میکنن که دیگه این امکان ماهوی نیست. صدرا این امکان اسمش که امکان فقری، یعنی این موجود عین ربط، عین فقره، نه اینکه واقع استقلال داره، ربط زائد بر ذاتشه. خب حالا دوستانی که فلسفه کار کردن میدونن، تا حالا ما بالاخره بخش اولیه فرمایش امام رو جلو بریم تا ببینیم. خلاصه بعضیا که در مراتب عالیان فکر میکنن اینا ادراک ندارن، البته آن مرتبه اعلا را ندارن. ما هم از باب اینکه ادراک نمی کنیم حقایق این موجودات را، ما هم محجوبیم، ما هم مطلع نیستیم. بعد شروع میکنن حالا شواهدی رو از علوم طبیعی که بعضی ها این رو گفتن. خلاصه عالم پر از حیاهوست، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هستند، همه چیز اسم خداست، که حالا اینا رو بعدا تحلیل میکنیم. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که حالا یه عباراتی دارن که حالا من تحلیل این عبارات رو بعدا عرض میکنم، ولی میرسوننش به اینجا. الله نور السماوات والارض، که پس الله نور السماوات اضافه اشراقیه، الله نور السماوات والارض یعنی وجود سماوات و ارض که عبارت از نز نور است، از خداست. الله نور، نه این که الله ینور از سماوات، خیلی تعبیر قشنگه. الله ینور اضافهش میشه مقولی، الله ینور یعنی یه چیزی هست، نوری دریافت میکند. لذا امام میخواد بگه، بعدن میگیم شمس هم مسامحه داره، حالا خودشون میگن اضافه باز میشه مقولی، نه گیرنده ای در کار نیست. خودشون تحلیل میکنن الله نور یعنی هیچ موجودی در عالم نداریم که یک نحو استقلالی داشته باشد. استقلال معنایش این است که از امکان خارج بشود. این امکان، امکان فقریه. اگر استقلال داشت دیگه معلول نیست، اگر استقلال داشت دیگه وجود داره، وجودش مال خودشه. اگه وجودش از اوست، خب دیگه استقلالش از بین میره، امکان فقریه. خیلی قشنگشون بدون این که خیلی واقعا زیبا میخوان بگن که ببین، ما اجمالش رو با امکان ماهوی میفهمیم، حدوث رو که اصلا گذاشتن کنار، دیروز عرض کردم، ولی دقتش رو که بکنیم، حالا امکان فقری، حالا تا ببینید. ایشون میخوان بگن نه، امکان فقری هم تمامش نمیکنه، حالا جلو میریم ببینیم. خب بعد یه دفعه حالا جلوتر میرن تا بعد ببینیم. یسبح له ما فی السماوات والارض، نه من فی السماوات والارض، من برای ذوی العقول، ما برای غیر ذوی العقول، غیر ذوی العقول هم تسبیح میگن. ما فی السماوات والارض همه مسبحن. خب حالا اینو عرض کردم، یه تیکه دیگه شو فعلا ما میذاریم تا اون پله بعدی تحلیل امام رو جلو ببریم، که حالا بحث تجلی و جلوه را نمیگیم فعلا با امکان فقری، تا انشالله عرض کنم. ایشون میفرمان که خب اینو توضیح میدن، حالا دیگه همش رفت اینا رو با یه بیانات زیبایی توضیح میدن تا میرسونن به اینجا با یک خب بله، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، میگن اینو داریم، الله یتوفى الانفس رو داریم، که تو درس بعدی هم باز از همین استفاده میکنن که ما رمیت از رمیت لکن الله رما، با این تحلیل ما یه مقدار مشکل داره. الله یتوفی الانفس با این تحلیل صدرا مشکل داره. تحلیل صدرا یه پله عمیق‌تر کرد مسئله رابطه خلق و مخلوق رو، مخلوق و خالق رو، خلق و خالق را، امکان ماهوی رو تبدیل کرد به امکان فقری، اما مسئله حل نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون سوالی داره، سوال داره. خب ما رمیت از رمیت، تو رمیت، پیامبر تو رمیت، لکن الله رما. سوال اینه فاعل قریب کیه تو این افعال؟ بر اساس تشکیک فاعل قریب اون جزء اخیر سلسله است. آیه اینو نمیگه، آیه میگه ما رمیت از رمیت لکن الله رما. اینو چطوری بود درست کنیم با این فضا؟ آیه میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، در صورتی که در یه آیه دیگه فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذین تتوفاهم الملائکه. ببین جنود الهی که فرشتگان الهی هستند، ملک الموت و والله من ورائه محیط، احاطه وجودی مال ذات اقدس الهه، این فعل توفی فعل کیه؟ فرشته توفی میکنه یا خدا توفی میکنه؟ ایشون حرفش اینه. رمی فعل کیه؟ رم فعل تو رسول الله یا فعل خداست؟ رم اگر فعل اوست، او فاعل قریبه. امام میخواد بگه این نوع ظاهر آیه با سلسله تشکیکی وجودی همجور در نمیاد. چون مطلب بسیار بسیار مهم و اساسی که حالا میخوان یه پله تعمیق کنن، اول عبارت ایشون رو یه مقداری ملاحظه بکنید، اینه. لذا اول اینا رو یه مقدار توضیح میدن که خب چیکار باید کنیم. با تشکیک میشه گفت بله این کمالات همه اومدن تا پایین، اینا هم حیات دارن، اینا هم زندن، اینا هم تسبیح میکنن. این مقدارش رو با تشکیک میشه گفت، گیرنده نداریم، امکان فقری، استقلال از بین رفته. چون استقلال از بین رفته و گیرنده ای وجود نداره، امکان فقری داریم و همین تحلیلی که عرض کردم یه پله عمیقش میکنیم امکان ماهوی رو و تبدیلش میکنیم به امکان فقری. بر اساس وجود ماهیت رو جمع میکنیم، تشکیک و مراتب تشکیکی رو هم تبیین میکنیم. بعد اون موقع ظاهر بعضی از آیات رو خوب میفهمیم، ظاهر بعضی از روایات رو که یسبح لله ما فی السماوات و الارض میفهمیم. ایشون میفرماست خب اگه این طوری بشه، ببینیم این تمام میکنه مسئله را؟ نه، ما بعد تو بحث فاعلیت و فاعل قریب گیر داریم هنوز. اگر این طور شد، خلاصه گرفتاری رو باید حل کنید. عبارتی دارن، عبارت بعدشون رو ملاحظه بکنید تا برسیم به جلوه، به تجلی، که حالا ببینیم با عبارت ایشون بعد من اون تتمه را عرض خواهم کرد. میگم ایشون تقریبا از درس اول همون حرف آخر رو میزنن، اما تفصیلش رو بعدن میگن، پله پله تفصیلش میدن. ایشون تعبیرشون خلاصه حالا همینجا تو همین درس اول هم اون آیه بسیار بسیار قشنگ رو لمن الملک رو بیان میکنن، این که میبینیم اینقدر آدم لمن الملک ملک میزند برای این است که نمیشناسد خودش را. لمن الملک اشاره داره به همون آیه شریفهی که خلاصه و برزول الله الواحد القهار، ها حالا میرسیم واحد قهار راه رو میبنده بر اینکه من سلسله داشته باشم. استقلال رو که برمیداره هیچ چیزای دیگه هم اختزام میکنه که اشاره میکنیم. حالا با خود امام جلو میریم، خیلی خوب اینها را حالا تو با ظاهر آیات تبیین میکنن، مواعظ اخلاقی خیلی خوب رو هم دارن. در جلسه دوم دوباره شروع میکنن همین مسیر رو رفتن که کلام در این بود که این بسم الله جار و مجرور به چه متعلق است. ما عرض کردیم یکی از احتمالات این است که بسم الله در هر سوره متعلق به خود آن سوره باشد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، این حمد به اسم الله واقع است. روی این زمینه که هر بسم اللهی در هر سوره معناش غیر بسم الله سوره دیگر است، این بسم الله دیگری که در سوره دیگر است فرق میکند. حالا که بنابراین شد که بسم الله مثلا در سوره حمد متعلق به حمد باشد، باید دید آن چه اسمی است که حمد به آن واقع میشود. حالا بحث ما سر اسم و مراتب اسماء الهیه، ما هنوز تو تحقیق اسم موندیم، تا امکان فقری رفتیم. حالا ببینید این چه اسمی است که ظهور از برای حق است. حالا میخواد به این برسونتش که اسم یعنی ظهور، ظاهر و مظهر، تجلیه نه تشکیک. این چه اسمی است که ظهور از برای حق است و هم به آن اسم واقع می شود. در سوره دیگر مثلا قل هو الله احد، آن چه اسمی است که با الله احد و هو الله احد مناسب است. این بنابراین اینه که من دیگه بسم الله قل هو الله را غیر از بسم الله حمد بدانم، بسم الله انا انزلنا را غیر از بسم الله قل هو الله بدونم. بعدم اشاره میکنم به همون نکته که قبلا هست، در فقه هم این مسئله است که اگر چنانچه یک بسم الله را برای یک سوره گفتن و بخوان یک سوره دیگر بخوانن کافی نیست. که تعرض کردم این یه مسئله فقهی دیگه هم داریم که حالا بسم الله آیه مستقله یا نه. باید ببینیم اگه کسی بسم الله را به خود حمد زد، استقلال بسم الله از بین میره یا نه. که بعد تو نماز آیات وقتی میخواد تقسیم کنه سوره توحید را، میتونه امام خود دوتاشو فتوا داره. خب این حواستون به این نکات باشه ها، یعنی از اون اوج بحثای فنی ثبوتی باید تا فقه فتوایی ما درست در بیاد. ایشون حالا این یکیشون رو بیان میکنن که خیلی مهمه، این همون منظومه هست که میگن باید بسم الله را دوباره بگوین. این هم مناسب است با همین معناست که این بسم الله با آن بسم الله فرق دارد. به تعبیر زیبای استاد بزرگ، این اشتراک، ولی نه اشتراک لفظی ادبی، نه اشتراک لفظی ادبی، که خب حالا در جای خودش انشاءالله جلوتر بریم ببینیم. اگر بسم الله ها این طور باشد که در همه جا یک معنا داشته باشد، دیگر بسم الله این سوره و آن سوره دیگر با هم تفاوتی ندارن، چنانچه بعضی میگوین بسم الله اصلا جزء سوره نیست الا در حمد و من باب تبرک ذکر شده. این هم صحیح نیست، که حالا اینم یه بحثی دارن شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه که بعضیا خواستن ذکر الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم رو گفتن، این خودش قرینه است برای اینکه اون بسم الله جزء سوره نیست. حالا ان شاء الله بعدن اینا امام میگن حالا اینا هیچ کدوم درست نیست. حالا در این صورت که بسم الله در هم متعلق به معنای هم باشد، خب اگر بسم الله خورد به خود هم، خب بعد ببینیم ال که علیه، ایشون میگن بنابر این که مال حمد باشه و ال ال استقراق باشه، یعنی همه حمدها، هر حمدی واقع میشه در عالم به اسم الله. یک احتمال این بود که الحمد تمام مصادیق حمد باشد که ما حالا بحثش نکردیم. ال استقراق، حمد از هر حامدی، هر حامدی که حمد میگوید این به اسم الله حمد میگوید، یعنی گوینده. حالا تا این بعدش یعنیش خیلی سخته، تا بعد عجله نکنیم، چون گوینده خودش باید بشه اسم، فعلش هم باید بشه اسم، با اینکه فعلش متأخر از خودش ها، اینا میخواد درست کنه، همه شو درست میکنه، ایشون بسیار دقیق همه رو درست میکنه. حالا تا ببینیم خودش اسم از همه اعضا و همه افعال و حمدش که فعلش هم اسمه، خود او حمده هم اسمه. خیلی راقی میکنه آیه را، که حالا انشاءالله ببینیم چقدرش زورمون میرسه به فرمایشات ایشون و تحلیل فرمایشات ایشون. فقط پله پله انشاءالله عجله نکن. ایشون اینجا خلاصه توضیح میدن حمد به اسم خدا واقع می شود، شما هم که اسم دیگری هستید، زید هم که یک اسم دیگر است، اینا هر کدام اسمای خدا هستند، یعنی مظاهر اسما. این جهت را توجه کنید حالا که در فاعل الهی که فاعل وجود است با فاعلهای طبیعی این فرق است. دوباره شروع میکنه یه پله عمیق‌تر از درس اول مدعاها را گفته بود ها، اما تحلیلش رو یه مقداری عمق میده. فاعل وجود خیلی فرق ها هست ها. در فاعل وجود علیت حقیقیه، در فقیه فوائل باید تحقیق کنیم بگیم علیت اعدادیه حقیقیه، چه اتفاقی میفته. ایشون میگه اینا تو فلسفه بمونه، فعلا اینا رو کارش نداریم. آن چیزی که از مبدأ الهی که با آن فاعل الهی گفته میشود صادر میشود، سوال اینه صادر نسبتش با مصدر چیه؟ در فاعل الهی صادر نسبت به مصدر چه نسبتی دارد؟ یک، ما یه فاعل الهی داریم یا فوائل داریم؟ دو، خوب تحلیل میکنه اینو ببینید. حالا برای نزدیکتر شدن به ذهن میگوییم مثل شعاع شمس میماند به شمس، که اینو جلسه قبل نگفته بود، ولو این طور هم نیست. حالا این طور هم نیستشو بعدن دوباره میگن. غیر از این است، بالاتر از این است، ولی از این جهت که شعاع شمس در مقابل شمس استقلالی ندارد. در فاعل الهی که نفس ایجاد، نفس وجود از مبدأ خیر صادر میشود، خیلی عالیه. ایجاد و وجود یکیه. خب میخوام ببینید عبارت امامه، نگن امام حرفاش عوض شد، آخر عمرش گذشت و برگشت و عوض کرد، تو صدا و سیما اومده اینا رو برای مردم گفته. در فاعل وجود که در فاعل الهی که نفس ایجاد، نفس وجود از مبدأ خیر صادر می شود، این هیچ نحوه استقلالی از خودش ندارد، نه در تحقق و نه در بقا. نه یک موجودی است که اگر آن شعاع، شعاع وجود از آن گرفته بشود بخواهد موجود باشد، بخواهد تحقق داشته باشد. فعلا تصویر، تصویر تشکیکیه. شعاع فاعل وجود، شعاع وجودی، ولی استقلال از بین رفته. ممکن همانطور که در تحقق محتاج مبدأ است، در بقا هم محتاج است، چون هیچ حیثیتی از خودش ندارد. حالا ببینیم اینو توضیحی میدن اینجا، بعدم توضیح میدن روی این مبنا که الف و لام در الحمد الف و لام استغراق باشد و متعلق باشد به بسم الله، متعلق باشد بسم الله به حمد، یعنی حمدی، هر حمدی از هر حامدی به اسم الله تحقق پیدا میکنه. اسم اللهش هم همان خود حامد است و به اعتباری، حالا تا ببینیم که بحثای بالاتر از اینه که فعلا ما میخوایم واردشون نشیم، تو فضای استقراق اینو تبیین میکنن. بعد در درس سوم دوباره اینو توضیح بیشتری میدن که اولشو خوندیم، اینو توضیح بیشتری میدن که آمادمون میکنن برای که من اون مقدمه بعدی رو که در واقع صدرا به تشکیک خودش اضافه کرد اون رو خدمتون عرض کنم. در درس سوم رو حالا ملاحظه بکنید، من دیگه فرصت ندارم الان. اینجا خوندیم عبارت شو که عمده اینه که ما رابطه ما بین حق و خلق رو بدانیم چه نحوه رابطه ایست. توضیح میدن اینو، این رابطه، این ربط موجودات به حق تعالی اینطور نیست که موجودی به موجود دیگر ربط داشته باشد، مثل ربط پدر به پسر، اضافه مقولی نیست. این یک ربطی است که موجودی مستقل به موجود مستقل دارد، پدر و پسری، اضافه معقولی رو توضیح دادم. رابطه هم بینشان هست، ربط شعاع شمس به شمس هم با اینکه یک مرتبه بالاتری است، باز هم شعاع شمس با شمس یک غیریتی دارد. قوای نفس ایشون میگه باز هم بهتر از شمسه. حالا این توضیح باید بدیم، خیلی عالی توضیح میدن، میگن باز اینم نه، ما چگونه ربطی داریم اینجا، چگونه ربطی داریم که باید یکم تحقیقش کنیم. اولا بر اساس این تحقیق تکلیف ظاهر آیات الهی رو در فاعل قریب روشن کنیم، ثانیا ایشون مدعیان که ظاهر کتاب الهی از فلاسفه خیلی جلوتره و ما نمیتونیم با اینها ظاهر کتاب رو معنا کنیم. باید اون نکته اضافه بشه که انشاءالله عرض خواهم کرد نکته را. بعد اساس این نکته اون موقع میتونیم بفهمیم که الله و نور و سماوات بلن، بعد میتونیم بفهمیم هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، بعد میتونیم بفهمیم تجلا ربه للجبل، تجلی رو میفهمیم، ظهور رو میفهمیم، میتونیم اسم رو میفهمیم، ما رمیت از رمت لکن الله رما رو میفهمیم. شون بخواه بگید ظاهر کتاب اینه و ما اینو نمیتونیم بفهمیم الا اینکه این مسیر رو بریم. حالا انشاءالله ملاحظه بفرمایید. من خواهش دارم این چند جلسه درس ایشون رو عباراتش رو یک ورودی بفرمایید تا انشاءالله ما حالا پله به پله با رعایت روال درسی مطالبش رو بگیم ببینیم به کجا خواهد رسید. تازه این عوامشه، انشاءالله ادامه میدیم.